أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت اول از چهار جهتی که بنا بود در مسئله تبعیت قضا للأداء بحث بشه، نتیجه بحث این شد که در اقوالی که در بیان مقتضای قاعده در تبعیت قضا للأداء او عدم تبعیت وجود داشت، اون قول به این که به نحو مطلق امر به واجب دلالت میکنه بر وجوب قضا و خروج و لزوم عمل بعد خروج وقت، اینکه این قول که تمام نبود. تفصیل هایی هم که در مسئله مطرح شده بود، تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی و تفصیلی که مرحوم آخوند در کفایه و همینطور در تقریرات مطرح فرموده بودند، این تفصیل ها مبتلا به اشکال بودند که سه تا اشکال بر این دو تفصیل وارد بود. تفصیل سومی که در مسئله وجود داشت و در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود و ایشون نسبت داده بودند به مرحوم آخوند که مراد مرحوم آخوند همین تفصیل هست، که این تفصیل همون تفصیل معروفی است که در رسائل هم مطرح شده، تفصیل در تمام وجود و شروط بوده. این تفصیل سوم هرچند فی حد نفسی تفصیل تامی هست، به تعبیر که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، متینان جدن، و در بقیه وجود و اجزا و شرایط پیاده می شود اون نتیجه مطلوب را می توان از این تفصیل گرفت. در مسئله مورد بحث، یعنی واجب موقتی که در وقت ترک شده و انجام نشده، در این مسئله هم نسبت به تقسیم کردن مکلفین به دو قسم متمکن از اتیان عمل در وقت و عاجز از اتیان عمل در وقت، این تفصیل پیاده می شود و نتیجهش هم این میشه که اگر دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشه، یعنی در همون صورت چهارم که دلیل اصل واجب اطلاق دارد ولی دلیل توقید و تقیید به وقت اطلاق ندارد، اختصاص به حال تمکن دارد، در این موارد بر متمکنین از قید عمل واجد قید، عمل در وقت لازم هست، و اونهایی که عاجز از انجام عمل در وقت هستند، اونها باید در خارج از وقت عمل را انجام بدهند. این مقدار از نتیجه از تطبیق اون تفصیل بر محل کلام به دست می آید، ولی از این تفصیل نتیجه گرفته نمی شود که بعد برای مکلفینی که در وقت عمل را انجام نداده اند لعصیانن او لعذرن، بر اینها هم بعد خروج وقت لازم هست عمل را انجام بدهند. از این تفصیل با تطبیقش در مقام این نتیجه به دست نمی آید، اون نتیجه‌ای که دنبال اون در مسئله تبعیت قضا للأداء بودیم که در کلام مرحوم آخوندم اینطور تعبیر شده که امر به اصل واجب دلالت بکند بر لزوم عمل در خارج از وقت. خود امر به اصل واجب دلالت بر وجوب قضا بکنه. این نتیجه از این تفصیل با تطبیقش در مقام به دست نمی آید. چرا؟ به خاطر اینکه در همون صورت رابعه، در همون صورت رابعه که دلیل اصل واجب اطلاق دارد و دلیل تقیید اطلاق ندارد، قدر متیقن دارد، مقتضای جمع بین این دو دلیل، یعنی دلیل اصل واجب و دلیل توقید، مقتضای جمع بین این دو دلیل اینه که ما هو الواجب در حق متمکن از رعایت قید فقط مقید هست، ولی ما هو الواجب در حق عاجز ذات عمل هست، فاقد قید در حق او بله مأمور به و واجب هست. اما اینکه وقتی واجب در حق متمکن تعین پیدا کرد در مقید، ولو دلیل اولی اصل واجب قبل از آمدن دلیل تقرید می گفت که ذات عمل بر همین متمکنم، ذات عمل واجبه، چه فاقد غیر چه واجد غیر، ولی بعد از آمدن دلیل تقرید واجب در حق متمکن منحصر و متعین شد در مقید، در واجد غیر. و وقتی برای او واجب متعین در این شد، اگر در وقت انجام نداد، در خارج از وقت قضا باید بکنه، این دیگه مثبتی برای لزوم عمل بعد خروج وقت در حق متمکن نداریم. اونی که مورد بحث اصلی هم هست اینه که اگر شخص در وقت اسیانن اول عذرن عمل رو انجام نداد، بعد از وقت باید قضا بکنه یا قضا نکنه. این نسبت به اون چه که اون نتیجه نهایی که در مسئله تبعیت عدال القضا مورد نظر هست، اون نتیجه متوقع، اون نتیجه به دست نمی آید از این تفصیل. یعنی از اطلاق دلیل واجب اصل واجب نمیتوان اثبات کرد وجوب عمل خارج از وقت. بله، نکته ای که در این تفصیل وجود داره اینه که این اشکالی که میشود به اینکه این تفصیل نتیجه مطلوب را به دست نمیدهد، معنای این اشکال اینه که حتی در این صورت چهارم که دلیل اصل واجب اطلاق دارد، دلیل تقرید اطلاق نداره، دلیل با تمسک به دلیل اصل واجب مستقیما و مباشرتا ما به اون نتیجه مورد نظر نمیتوانیم برسیم. چون دلیل اصل واجب وقتی قید خورد نسبت متمکن، دیگه برای متمکن بعد از وقت قابل تمسک نیست. ولی اینطور نیست که بیفایده باشد، این تفصیل و این اطلاق و این صورت چهارم بیفایده باشد، بلکه میتوان به اون نتیجه نهایی مورد انتظار در مسئله تبعیت ادا غزال ادا برسیم در این صورت چهارم، ولی با ضمن یک مقدمه. مستقیما نمیتوان به اون مطلوب رسید، ولی با ضمن یک مقدمه میتوان به اون نتیجه‌ای که مورد نظر در مسئله تبعیت ادا و غزا است به اون نتیجه برسیم. چرا؟ چطور؟ به این بیان که خب وقتی دلیل اصل واجب نسبت به متمکن قید خورد، نسبت به غیر متمکن چون دلیل توقید اطلاق نداشت، اطلاق اصل واجب نسبت به شخص عاجز از قید در وقت، اطلاقش که بلا مزاحمه، با تمسک به اطلاق دلیل حکم می شود که واجب برای عاجز از قید در وقت، عاجز از اتیان عمل، عاجز از قید، برای عاجز لازم هست که بعد خروج وقت عمل را انجام بدهد. کسی که در وقت نمی توانست عمل را انجام بدهد، بعد از وقت باید عمل را انجام بدهد. خب وقتی این نتیجه از کجا به دست آمد؟ این نتیجه تا این مقدار از همون اطلاق دلیل به دست آمد، از این که در صورت چهارم مفروض اینه که اصل الواجب اطلاق دارد، دلیل توقید اطلاق ندارد. از اطلاق داشتن اصل واجب و اطلاق نداشتن دلیل توقید این نتیجه به دست آمد که بر عاجز از غیر لازم هست در بعد از خروج وقت این عمل رو انجام بدهد. وقتی این نتیجه به دست آمد، به این نتیجه ضمیمه بشود این مقدمه که لا فرق در وجود در وجوب و لزوم اتیان عمل در خارج از وقت بین کسی که عاجز از عمل در وقت بوده و بین کسی که متمکن بوده و ان اسیانن یا ان عذرن عمل را ترک کرد. علی رغم تمکن عمل را ترک کرد، او تکلیف مخالفی با عاجز نداره. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال این داده نمی شود که در مورد شخصی که عاجز از غید در وقت بود، طبیعی بعد از وقت برای او مطلوبیت داشته باشه، ولی اون کسی که متمکن از وقت بود و در وقت تخلف کرد یا لعذرن عمل را انجام نداد، طبیعی ذات عمل فاقد قید برای او مطلوبیت نداشته باشه. احتمال این داده نمیشه که صرف مسبوق بودن به عجز در وقت، صرف مسبوق بودن به عجز در وقت موضوعیت داشته باشه. بگیم عاجز چون مسبوق به عجز در وقت بود، پس طبیعی در حق او مطلوبیت داره. اما متمکن بعد خروج وقت چون در وقت متمکن بود عجز نداشت، برای او مطلوبیت نداره. احتمال این که در مطلوبیت داشتن ذات عمل بین کسی که عاجز در وقت بود، در مطلوبیت ذات عمل بعد خروج وقت، در مطلوبیت طبیعی بعد خروج وقت، احتمال این که فرق باشد بین عاجز در وقت و بین متمکن در وقت احتمال فرق نیست. اگر عکس او نباشد، ممکن اصلا گفته بشه که اگر کسی عاجز در وقت بود در بعد از وقت طبیعی در حق او مطلوبیت نداره، ولی اون کسی که متمکن در وقت بود و انجام نداد، برای او لازم است که بعد از وقت انجام بده. این طرف احتمالش می رود، ولی این که عاجز تکلیف داشته باشه، اون متمکن از در وقت برای او طبیعی عمل مطلوبیت نداشته باشه، این احتمال داده نمیشه. وقتی این احتمال داده نشد، این مقدمه درست میشه که بین ثبوت تکلیف به ذات عمل در برای عاجز در خارج از وقت، بین ثبوت این با ثبوت تکلیف به طبیعی برای متمکن در وقت که ترکه او ترک الواجب لعذرن او لعصیانن، بین این دو تلازم هست. وقت چون از هم جدا نمیشوند، رو این حساب یه قسمتش را که اطلاق دلیل درست کرد، اون قسمت بعدی را این مقدمه درست میکنه. نتیجه این میشه که در این موارد، در جایی که صورت چهارم تحقق داشته باشه، خصوصیات صورت چهارم تحقق داشته باشه، در اونجا میتوان ملتزم شد به وجوب قضا در خارج از وقت با تمسک به اطلاق دلیل اصل واجب، ولی نه مستقیما بلا واسطه، بلکه با ضمن یک مقدمه، نبدون ما. ولی این تمسک با ذم یک مقدمه فقط در سوره چهارم ممکنه. در سه سوره دیگه ای که در اون تفصیل بیان شده متصوره، این به این نتیجه نمیتوان رسید. اگه در سه سوره دیگه جایی بود که دلیل اصل واجب اطلاق نداشته باشه، اگه دلیل اصل واجب اطلاق نداشته باشه، چه دلیل توقید اطلاق داشته باشه چه نداشته باشه، دو صورت اینجا اجرا میشه. یا دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشه، دلیل توقید اطلاق اون هم اطلاق داشته باشه، خب اونجا اطلاق دلیل توقید، دلیل تقیید مقدمه بر اون میشه، جلوی تمسک به اطلاق دلیل اصل واجب رو میگیره. در اون سه صورت دیگره از اون تفصیل نمیتوان به این نتیجه رسید. ولی در صورت چهارم هرچند مستقیما اون نتیجه مورد انتظار در مسئله تبعیت واجب و قضا للعدا، اون نتیجه مستقیما و مباشرتا از تمسک به اطلاق دلیل اصل واجب به دست نمی آید، ولی با ضم یک مقدمه مطلب تمام میشه.
این احتمال داده نمیشه که در وقت عمل رو انجام نده، اسیانه خدا بگی من خارج از وقت استونه،
احتمال این داده نمیشه. نه این مطلب با این احتمال عقلایی و احتمال عرفی نیست، احتمال عقلایی نیست.
نتونسته ملاک تاثیر می
توانسته ملاک رو در وقت تحصیل کنه. صرف اینکه همین که این در مطلوبیت طبیعی بین اینکه در مسبوق باشه به عید در وقت یا مسبوق نباشه، احتمال این احتمال عقلایی نیست. احتمال عقلایی داده نمی شود. احتمال عقلایی در مطلوبیت هم بله، در موارد دیگه در بعضی از موارد ممکنه اسیان و صدور عمل عن اسیانه در مرحله عقوبات دنیایی ممکنه فرق داشته باشه. در مثلا در باب سید، اونجا اگر کسی بار اول سید کرد باید کفاره بده، بار دوم سید عمدی کرد، در اونجا در خود آیه شریف هم آمده ینتقم الله، اون کفاره که موجب پاک شدن این میشه تنبیه دنیایی اونجا نداره. این از این جهت بله احتمال فرق هست، ولی در مطلوبیت خود عمل که مطلوب هست بر اساس ملاکاتی که داره، این که عجز از عمل در حال در وقت خاص دخالت داشته باشه در مطلوبیت، این احتمال عقلایی نیست. ولی عکسش چرا؟ عکسش اینه که ممکنه در برای کسی که متمکن از وقت از عمل در وقت بود، متمکن از واجد القید بود و عمل را انجام نداد، بگوییم که بر او لازم هست قضا بکنه. ولی کسی که در اون وقت عاجز بود، عمل را در وقت عاجز بود، مثل اینکه در وقت قصوف و کسوف مثلا زن حائض بود، شرایط اون را نداشت، بگیم بر او قضا واجب نباشه. این احتمال هست، این احتمال معقولی هست و عملا هم واقع هم شده. ولی عکس او که بگیم که اگر کسی عاجز بود او تکلیف داره بعد خروج وقت، تکلیف داره، ولی کسی که متمکن بود انجام نداد او تکلیف نداشته باشه، این احتمال داده نمیشه.
یعنی امکان جلب مصلحت
همین اگه مطلوبیه، اگه این معناش اینه که اگه تکلیف این برمیگرده به اینکه مطلوبیتش مقید میشه دیگه، مطلوبیت این عمل مقید به وقت، برای متمکن مطلوبیت عمل مقید به وقت، در خارج از وقت برای متمکن مطلوبیت نداره، برمیگرده به تغییر در مطلوبیت دیگه. اشکال اینه که تغییر در مطلوبیت به این کیفیت امر احتمال اون داده نمیشه. اگه این باشه نتیجه، پس این تفصیل مرحوم آقای خویی که همون تفصیل معروف در کلام مرحوم شیخ در رسائل بود که فی حد نفسی تام بود، این تفصیل در مسئله مورد بحث تبعیت قضا للعدا هم نتیجه میدهد. این دو نیست که بی اثر باشه، نتیجه میدهد. همون نتیجه مورد انتظار را از این تفصیل میتوان گرفت. پس این تفصیل میشود تفصیل متینون فی حد نفسی، در بقیه موارد نتیجه مورد نظر را میدهد، در محل بحث هم نتیجه مورد نظر را به دست میدهد، ولی نه مستقیما بلکه با ذم یک مقدمه. خب نیازا تمام کلام در جهت اول از جهات بحث در مسئله تبعیت قضا للعدا که آیا مقتضای قاعده این هست که در واجب موقتی که طوره که در وقت نسیانن او عذرن بعد خروج وقت لزوم اتیان داره، بحث مقتضای قاعده آیا وجوب القضا لزوم الاتیان ثابت یا ثابت نیست، نتیجه این شد که باید تفصیل به قول صحیح تفصیله به اون نحوی که در کلام مرحوم‌های خویی ذکر شده. و یه مطلبی که اینجا باقی میمونه مربوط به این تفصیل، اون مصداق این صورت چهارم هست که در کلام مرحوم ایروانی مطرح شده، اینکه این صورت چهارم فرضش کجا هست که دلیل اصل واجب اطلاق داره ولی دلیل توقید و دلیل تقیید اطلاق نداره. مرحوم ایروانی مثالی که زده این فرموده که اگر دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشه، در مقام بیان باشه اطلاق داشته باشه، اذا انکسف القمر مثلا سلو، اذا انکسف الشمس کسفت الشمس فسلو مثلا، ولی در دلیل توقید به لسان به صیغه امر آمده باشد، گفته باشد در کسوف شما نماز را قبل از انجلا بخوانید. اگر دلیل توقید به لسان امر آمده باشد به صیغه امر، این از مصادیق صورت چهارم هست. چرا؟ برای اینکه امر به اتیان عمل در وقت میکنه، به رعایت وقت، این امر و تکلیف اختصاص به متمکن داره، نسبت به کسی که عاجز از رعایت وقت هست تکلیف کردن او به رعایت وقت به اتیان صلات از وقت این تکلیف معنا نداره. از جهت صغروی در کلام مرحوم ایروانی مثال این بیان شده. ممکنه در این مثال مناقشه بشه. مناقشه در مثال هم اینه که ولو اینجا به لسان امر وارد شده، ولی این امر امر نفسی که نیست، امر مولوی که نیست، وجوبی که در اینجا هست وجوب شرطی هست. اینکه نماز نمازت را نماز آیات را قبل از انجلا بخون، این تکلیف که نیست، که این ارشاد به شرطیته، یعنی در صحت یا در صحت یا در مطلوع در صحت عمل شرطیت دارد که قبل از وقت در اون وقت خاص انجام بشود، یا شرطیت به لحاظ اصل واجب یا شرطیت به لحاظ اون مرتبه اکید از واجب. علایالم ارشاد به شرطیت است، اینا تکلیف مستقل نیست. دلیل توقید ولو به لسان امر آمده باشد، ولی مفاد این دلیل توقید تکلیف مستقل تکلیف نیست. چون تکلیف نیست و وضع هست و ارشاد هست به ارشاد و یا به عبارت دیگر وجوب در اینجا تعبیر میکنم به اینکه وجوب شرطی هست نه وجوب نفسی. وقتی مفاد وجوب شرطی باشه، این در حقیقت اینجور گفته شده که فلیکن این صلات قبل از انجلا، به الا بعد از انجلا که فایده ندارد، لا فایده بر این صلات طبیعی بعد از غیب بعد از وقت. چون ارشاد به اینه در ارشادیات در خطابات ارشادیه اختصاص به صورت تمکن و قدرت ندارند، بلکه صورت عجز را هم شامل می شوند. چون قبلا هم بیان شده در توضیح اینکه در خود کلام مرحوم شیخ هم آمده که اگر گفتیم شرطیت شرطیت مطلقه دارد یا جزئیت جزئیت مطلقه دارد، معنای جزئیت مطلقه و شرطیت مطلقه این نیست که در حالت عجز هم شما این شرط را رعایت بکنی، بلکه معنای شرطیت مطلقه و جزئیت مطلقه اینه که اگر شخص عاجز باشد دیگه اون تکلیف به کل مرتفع میشه، منتفی میشه. معنای شرطیت مطلقه، معنای این امر وضعی اینه. و وقتی معناش این شد، دیگه این رو به عنوان مثال نمیشود گفت. بله مثال را میشه مواردی ذکر کرد که مثلا دلیل بر توقید اجماع باشه که دلیل لبی هست، اجماع بر اینه که مثلا در قبل از انجلا باید نماز بخونه، و این اجماع هم قد متیقن داره، قد متیقنش حالت اختیاره، در نسبت به حالت استقرار، نسبت به حالت عجز اطلاق نداره. این دلیل مثالش رو اون باید بزنیم، نه اون خطاب تکلیفی، خطابی که به صیغه امر اومده، این رو به عنوان مثال برای صورت چهارم بخوایم بیان کنیم. خب این تمام البحث در جهت اول. جهت دوم از جهات بحث در مسئله تبعیت قضا للعدا اینه که اگر ما از به مقتضای قاعده از اصل امر به مرکب وجوب القضا در خارج از وقت را اثبات نکردیم، بلکه با استناد به دلیل
اجماع، مثال
واقعی هم داره، ممکن دلیل بر اجماع باشه. این مثال واقعی در خصوص مسئله در زلزله اینا الان نمیشه به صورت قطعی گفتیم، ولی بالاخره مثالش رو باید اونجا بزنیم. مقصود این که اون صیغه عام مثال نیست برای صورت چهار. جهت ثانیه از بحث اینه که اگر دلیل اصل واجب با تمسک به دلیل اصل واجب وجوب القضا لزوم العمل در خارج از وقت رو اثبات نکردیم، بلکه با استفاده از دلیل خاص در مورد یک واجبی وجوب القضا رو اثبات کردیم، کما اینکه در صلوات یومیه دلیل خاص داریم که باید قضا بکنیم. دلیل خاص دلالت بر وجوب قضا صلوات یومیه میکنه که در وقت انجام نشد، ان عمدن یا ان عذرن انجام نشد، باید بعد از وقت قضا بشه. در این مواردی که دلیل خاص لزوم قضا را اثبات میکنه، آیا از این دلیل خاص که وجوب قضا را دلالت میکنه، از وجوب قضای مستند به دلیل خاص کشف میشود که مطلوبیت عمل در وقت، اون مقید مطلوبیت عمل در وقت از باب تعدد مطلوب هست، که مولا در حقیقت دو تا مطلوب داشت، یک امر روی طبیعی رفته بود، یک امر روی حسه رفته، که امر به حسه بعد از وقت قابلیت امتثال نداره، طبعا ساقط میشه، ولی امر به طبیعی سر جاش هست، باقی هست. آیا وجوب القضای مستند به دلیل خاص کاشف از تعدد مطلوب هست؟ کاشف از اینی که اتیان عمل در وقت حسه مطلوب هست به تعدد طلب، یا اینکه کشف نمیکنه از اینکه در وقت تعدد مطلوب وجود داشت، بلکه وجوب قضا اون دلیل خاص که وجوب قضا را اثبات میکنه، این وجوب قضا از باب وجوب مستقلی هست که بعد از منتفی شدن وجوب ادا ثابت میشود. وجوب خاص و مستقلی هست که بعد از اون تازه ثابت میشه، نه اینکه در وقت بوده و ادامه پیدا کرده. آیا اونی که مورد بحث در این مسئله هست اینه که آیا وجوب وجوب قضا کاشف از تعدد مطلوب هست و کاشف از بقای امر اول هست که امر به طبیعی در وقت غیر از امر به حسه امر به طبیعی بود و اون امر به طبیعی باقی هست بعد از وقت، یا اینکه نه کاشف از بقای امر اول نیست، بلکه خودش یک تکلیف مستقلی هست که در این مورد ثابت شده. خب این بحثی است که اینجا به عنوان جهت ثانیه در مسئله تبعیت از قضا للقضا مطرح است. مرحوم ناینی این بحث را به صورت مفصل و در حد خودش بیان و مطرح کرده است در اجود و در کلمات اعلام هم به این مسئله تعرض نشده مگر در منطقا که نسبت به فرماشات مرحوم نائینی به تفصیل اشکال کردن. اینکه این بحث ثمر داره یا ثمر نداره، از کسانی که قائل به این هستند که وجوب القضا ولو به دلیل خاص که سر صلوات یومی آمده کاشف از تعدد مطلوب و از بقای امر اول است، مرحوم آقای حکیمه در مستمسک در کتاب اجتهاد و تقلید اونجا فرموده به نظر ما این وجوب القضا کاشف از بقای امر اول هست، اثرش هم در اینجا پیدا میشه که اگر به این مناسبت این بحث را مطرح کرده است که اگر در صحت عمل در وقت یا در اصل اتیان عمل در وقت شک کردیم، آیا قضا واجب هست یا قضا واجب نیست؟ فرمودن بعضی ها اشکال کردن در عدم در وجوب قضا به این که وجوب قضا به امر جدیده، موضوع قضا فوته. خب این در مواردی که شک در اتیان و عدم اتیان یا شک در صحت و عدم صحت داریم عنوان فوت الفریضه که احراز نمیشه، فوت امر وجودی هست. نمیدانیم که ولو شک داریم اتیان کرده یا اتیان نکرده، ولی عنوان فوت احراز نمیشه، با استثناء با اصل نمیتوان موضوع قضا را احراز کرد. فرموده بعضی ها اینجور گفتن، ولی این حرف به نظر ما صحیح نیست. چرا به نظر ما صحیح نیست؟ فرمودن اشکالش اینه که مقتضی الجمع بین ادله القضا و الادا انه بالامر الاول و ان وجوب الادا فی الوقت به نحو تعدد المطلوب. این قضا کش جمع بین اینا اقتضا میکنه که اون امر به نحو تعدد مطلوب بود و اون امر اول باقی، اثر بقای امر اول و اثر کشف این وجوب القضا از تعدد المطلوب اثرش اینه که با استثناء مشکل حل میشه. چون امر اول اگر اتیان مشک اون امر اول اگر متعلق او انجام نشده باشد باقی هست. خب اینجا امر اول قبل از وقت که موجود بود شک در بقای امر اول داریم، استصحاب تکلیف میکنیم، استصحاب را در حکم جاری بدونیم، استصحاب حکمی میشه. استصحاب را جاری ندونیم، نوبت به قاعده اشتغال میرسد، نمیدانیم این امر امتثال شده یا امتثال نشده، قاعده اشتغال جاری میشه. اگه کسی مثل مرموهای تبریزی قاعده اشتغال را هم جاری ندونه، استصحاب موضوعی جاری میشه. این تکلیفی بود، ثابت هست، ثابت بوده در این موارد، نمیدانیم متعلق او صرف وجود ایجاد شده یا ایجاد نشده. هر تکلیفی در بقا مشروط به عدم اتیان به متعلقشه، نمیدانیم متعلق او انجام شده یا انجام نشده. اثر و ثمره این که کشف بکنه وجوب القضا از تعدد مطلوب و از بقای امر اول و کشف نکنه در اینه که اگر وجوب القضا به امر جدید باشد، اونجا با در موارد شک اصل به نفع اثبات موضوع جاری نمیشه، بلکه نوبت به براءت میرسه، براءت از وجوب قضا جاری میشه. ولی اگر بقای امر اول باشه مورد استصحاب حکمی، قاعده اشتغال و استصحاب موضوعی میشه. این ثمره و اثر این بحث. مرحوم نائینی این بحث را به این نحو عنوان فرمودن که در این که در این که اگر قضا به دلیل خاص ثابت شده آیا کشف میکنه از بقای امر اول یا موضوع هست یا خودش امر مستقل هست، ثبوتاً سه تا احتمال در اینجا وجود داره. از نظر ثبوتی سه تا احتمال وجود داره. احتمال اول این هست که وجوب القضا به خاطر این باشد که مطلوبیت عمل در وقت از باب تعدد مطلوب هست و تقیید به وقت، یعنی تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب هست. با همون توضیحی که داده شده که مغلا در وقت دو تا مطلوب داشت، یک مطلوب اصل عمل هست، مطلوب دیگر واجد غیر حسه و مقید هست. بعد خروج وقت اون مطلوب دوم منتفی شده ولی مطلوب اول باقی هست، اگه امتثال نشه باقی هست. این احتمال اول اینه که وجوب القضا به خاطر این باشه که تقیید به وقت منباب تعدد المطلوبه. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که وجوب القضا به خاطر بقای امر اول هست، ولی نه از جهتی اینکه تقیید به وقت از باب تعدد مطلوبه، بلکه از این جهت که قید وقت فقط در حال اختیار رکنیت داره. در غیر حال اختیار قید وقت رکنیت و لزوم رعایت نداره. به عبارت دیگر تقیید به وقت اختصاص به حال اختیار دارد. در حال عجز تقیید مطلوب قید وقت را ندارد، بلکه مطلوب ذات عمل هست. در بحث به این احتمال دوم، در حقیقت یک امر به مقید خورده است، یک امر به مقید خورده است که مربوط و مختص به حالت تمکن و افراد متمکن از رعایت عمل در وقت هستند. امر دوم هم به ذات فعل خورده است برای غیر حالت اختیار. در غیر حالت اختیار امر دوم، در غیر حالت اختیار امر دوم وجود داره. موردی که شخص در وقت قدرت نداره، بعد قدرت بر انجام عمل در وقت را نداره، او مأمور به عمل بعد خروج وقت هست. مثل امر، در قالب مثال بخوایم حساب بکنیم، مثل امر شخص حاضر به اتمام در صلات رباعیه و مسافر به قصر در صلات رباعیه. این مثال البته در کلام مرحوم ناینی نیست، ولی در منطقه این مثال رو زدن که بعدم اشکال در این مثل این مثال می شود. حالا این احتمال دوم اینه. احتمال سوم اینه که نه، وجوب قضا از باب تکلیف مستقل باشد که این تکلیف ثابت می شود بعد انتفاع تکلیف اول که وجوب اتیان به عمل در وقت است. در خود کلام مرحوم ناینی آمده است که بین احتمال اول و دوم فرق هست. در هر دو احتمال، هم در احتمال اول هم در احتمال دوم، قضا به خاطر بقای امر اول هست. در این جهت مشترک هستند، ولی فرق از یه جهت دیگر بین احتمال اول و احتمال دوم فرق هست. فرق این دو در اینه که در احتمال اول که تعدد مطلوب باشه، ذات فعل در عرض حسه و مقید مطلوبیت داره. مطلوبیت ذات فعل در عرض مطلوب بودن این حسه هست. ذات فعل و طبیعی طلب مستقل داره. اون طلب به حسه منتفی میشه به خروج وقت، ولی طلب به طبیعی باقی میمونه، در موارد عدم اتیان باقی میمونه. ولی در احتمال دوم که قیدیت وقت و رکنیت وقت اختصاص به حال اختیار دارد، شامل حال عجز نمی شود، در این احتمال دوم یک اون طلب در بین، طلب یک طلب وارد شده، در مجموع یک طلب هست که این طلب به حسب حالت تعبیر مرحوم ناین در اجود اینه که طلب واحده، ولی این طلب واحد به حسب حالت تمکن از رعایت وقت و حالت عجز از رعایت غیر تقسیم میشه. به لحاظ تمکن امر به مقید می شود، به لحاظ حالت عجز امر به ذات عمل می شود. پس طلب، طلب واحد است. اینطور نیست که بله در کنار حسه طبیعی طلب مستقل داشته باشه، دوتا طلب در کار نیست، یک طلب هست، ولی این طلب تقسیم میشه به حسب حالات مکلف، از جهت قدرت و عجز، از جهت قدرت و عجز تقسیم میشه. اون مقداری که در کلام مرحوم نائینی در توضیحش هست اینه، ولی میتوان اینطور اضافه کرد توضیح فرق بین این احتمال اول و احتمال دوم اینه که در احتمال اول که تعدد مطلوب باشه، این طلبی که به ذات عمل، به فاقد الغیر، به ذات عمل میخوره، این در عرض طلب به مقید و حسه است، ولی در احتمال دوم طلب متعلق به ذات که فاقد با به فاقد الغیر در طول او هست، در بد و عام شخص که تمکن دارد بر او لازم هست رعایت این مقید را، طبیعی را در وقت انجام بدهد، ولی اگر عاجز شد، اگر قدرت از بین رفت، در طول عجز، در طول اون تکلیف به مقید، در فرض عجز و عدم امکان رعایت وقت، تکلیف دوم متوجه مکلف می شود. تکلیف دوم در این تقدیر متوجه مکلف می شود. تکلیف، تکلیف واحد هست، ولی دو شقه شده بر این اساس، چون دو شقه شده، دو تقسیم شده، اگر مکلف در وقت عمل را انجام بدهد، خب اون حسه اختیاری، اون شق تکلیف به متمکن را امتثال کرده، ولی اگه اون را انجام ندهد، امر به ذات فاقد غیر در طول عجز، در طول تمکن، یعنی در فرض عجز از عمل، از همون اول وجود داشت، مکلف باید این را رعایت بکنه، میشه بقای امر اول. از این تعبیر فرموده در این احتمال اول و احتمال دوم امر اول باقی هست، نه اینکه امر جدیدی حادث شده باشه به دلیل خاص. این احتمال دوم این بود. پس سه تا احتمال ثبوتن در وجوب القضا، ثبوتن سه تا احتمال وجود داره که در احتمال اول و احتمال دوم وجوب القضا به بقای امر اول هست، ولی در احتمال سوم امر جدید. در ادامه مرحوم نائینی فرمودن هرچند ثبوتن این سه تا احتمال وجود داره، متصور هست، ولی اثباتن و به حسب وقوع بخواهیم حساب بکنیم، متعین همون احتمال سوم هست که قضا به امر جدید هست، نه اینکه بقای امر اول باشد. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت سه وجه برای تعین این احتمال سوم بیان فرمودن. وجه اول اینه که خود ظهور عنوان قضا اقتضا می کند که وجوب القضا به امر جدید باشد، نه به امر اول. چطور؟ فرمود این وجه اول اینه، فرمود بر این اساس فرمودن که ولو احتمال اول و احتمال دوم ثبوتن متصور است، ولی برخلاف ظاهر دلیل در مقام اثبات است، در مقام برخلاف ظاهر دلیل در مقام اثبات است. چطور برخلاف ظاهر؟ چون ظاهر دلیلی که در اون دلیل آمده است، اقض مافات، ظاهر دلیل اینه که انجام دادن عمل بعد خروج وقت تدارک مافاته، یه چیزی از دست مکلف رفته، فوتی تحقق پیدا کرده که این عمل تدارک میکنه مافات را. ظاهر دلیل قضا اینه که تدارک مافات از مکلف در وقت باشد. و این تدارک بودن فقط با احتمال سوم مناسبت داره، چون در احتمال سوم قضا به امر جدیده، اون بله مطلوبی که مولا در وقت داشت اون مطلوب از دست رفته، الان مکلف باید تدارک بکنه. با امر جدید بودن عنوان تدارک درست میشه. احتمال سوم موافق با ظاهره، ولی احتمال اول و دوم برخلاف ظاهره. چرا؟ چون بر اساس توضیحی که داده شده در احتمال اول و احتمال دوم، خود اون امر اولی که در وقت وجود داشت، اون امر اول باقی هست. اون امر اولی که لم یأتی به متعلقش مکلف در وقت، اون امر اول باقی هست. خب وقتی اون امر اول باقی باشه، فوتی اتفاق نیفتاد تا جای تدارک باشه. بنابر احتمال سوم هست که تدارک معنا داره، و الا بنابر احتمال اول و دوم فعل در خارج وقت معمول به هست به نفس امر اول. و وقتی معمول به نفس امر اول بود، فوتی اتفاق نیفتاد تا تدارک این فائد مجال داشته باشه و در ادله تعبیر بشه به این که مافات را شما تدارک بکنید. وجه اول اینه. اینو به عنوان دلیل اصلی ذکر فرمودم. دو تا امر را هم به عنوان شاهد، دو وجه را هم به عنوان شاهد برای تعین احتمال سوم در مقابل احتمال اول و دوم ذکر کردم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.